هشتگ خبر.
پرداخت 32% مطالبات زعفرانکاران، تسویه کل بدهی تا آخر سال. حسین شیرزاد گفت عملیات خرید حمایتی زعفران در 3 استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی که به ترتیب از تولید کنندگان بنام و عمده این محصول در سطح کشور هستند انجام شد. مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی مطالبات کشاورزان که تاکنون پرداخت شده را بالغ بر 32% عنوان کرد و افزود با همکاری بانک مرکزی و بانک‌های عامل و پیگیری سازمان برنامه و بودجه در صدد تأمین باقی مانده اعتبار و تسویه مطالبات کشاورزان هستیم و با پیگیری‌های در حال انجام امیدواریم بتوانیم تا پایان سال مطالبات کشاورزان را تسویه کنیم. شیرزاد اظهار کرد خرید حمایتی زعفران در سال 96 در شرایط افت قیمت از کشاورزان به میزان حدود 68 تن انجام شد که عمده مطالبات کشاورزان در اوائل خرداد 1397 تسویه شد. ایران، تهران، رادیو اقتصاد. همیشه مراقب 3 چیز باش. در وقت تنهایی مراقب افکارت، در کنار خانواده مراقب اخلاقت، و در جامعه مراقب زبانت. هیچ مدرسه‌ای بالاتر از تجربه نیست، افسوس که شهریه آن به گرانی عمر است. هموطنان گرامی، نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هم 30,036,37 هست. خب عزیزان شنونده، لحظات خوبی براتون آرزو میکنیم. در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم تا ساعت 22. امیدواریم شما هم با تنظیم وقت بتونید ما رو همراهی بفرمایید. برنامه بعدی ما که تقدیم حضورتون خواهد شد، اقتصاد و فرهنگ نام داره.
اقتصاد و فرهنگ.
به نام خالق زیبایی ها و سلام، امروز همراه شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های اقتصاد و فرهنگ. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. اگر در برنامه قبل شنونده ما بوده باشید، حتما از موضوع برنامه امروز هم مطلع هستید. ما در دو برنامه پیشین به بررسی وضعیت صنعت پوشاک در کشور پرداختیم. مباحث متنوعی مثل تولید پوشاک، کارگاه‌های تولید، مشکلات تولید کننده ها، واردات و صادرات پوشاک، مواد اولیه مورد نیاز و همینطور نمایشگاه‌های عرضه پوشاک رو طرح کردیم. در این برنامه قصد داریم با حضور کارشناس محترم جناب آقای محمودی این بحث رو به نتیجه برسونیم. اما قبل از شروع گفتگو شما رو به شنیدن گزارشی که همکارم تهیه کردن دعوت میکنم. با هم میشنویم.
دوست عزیز سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید.
دیدم که در فروشگاه عرضه پوشاک مشغول خرید هستید، درسته؟
درست.
چیزی خریدیم؟
پوشاک بچگانه خریدیم.
در بحث پوشاک و خرید این قلم از کالای اساسی و ضروری زندگی، شما معمولا به کیفیت بیشتر توجه میکنید یا به ظاهر و طراحی لباس؟
خب مسلماً به کیفیت توجه میشه در جامعه ما، حتی آره خود بنده شخصا به کیفیت کالا میاندیشم.
چطور تشخیص میدید که این کیفیت مناسب هست یا نیست؟
حالا در خصوص پوشاک بچگانه یا حالا پوشاک بزرگسالان، با توجه به تجربیاتی که داریم انسان میتونه حالا جنس خوب و از بد تشخیص بده دیگه.
بحث ایرانی بودن و یا خارجی بودن پوشاک، این مثلا برای تو مهمه؟
پوشاک یا تولیدات داخلی هم برای کشورمون ارزاوری میکنه، از خروج ارز جلوگیری میکنه. تولیدات داخلی به نظرم هم از لحاظ کمی و کیفی بهتر از سایر خارجی است. حالا چون خارجی، حالا چون اسم کلمه واژه به نام خارج روشه، قیمتش 100% از تولیدات داخلی دوبل یا چند برابر مضاعفه. اینه که تولیدات داخلی هم کمک میکنه به اقتصاد مملکت، هم در زمینه اشتغال، هم با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری اجناس کالاهای داخلی بیشتر استفاده بکنیم که تولیدات داخلی هم بتونه رونقی بگیره و از لحاظ رقابت کمی از تولیدات خارجی ما نداریم. مردم کشور ما واقعا هنرمندن، انصافا در زمینه‌های صنایع دستی، در زمینه‌های پوشاک، در بسیاری از زمینه‌ها ما نباید کشور خودمون رو دست کم بگیریم. یعنی از تولیدات داخلی، از مصنوعات داخلی باید واقعا حمایتی بشه که واقعا به این مسئله در جامعه ما ان شاءالله که اهمیت بدن و تولید کنندگان با طیب خاطر بتونن واقعا محصولات خودشون رو عرضه بدارن. با توجه به عدم نظارت دقیق بعضی از اجناس، حالا کیفیت خوبی هم ندارن به علت اینکه مثلا حالا خارجی ان، قیمتای آنچنانی، و یا از تولیدات داخلی بعضن دیده که غافل شده ان. مصنوعات ما کاملا خوبه، حالا ان شاءالله که رعایت میکنن انصاف رو، حالا در قیمت کالا آنچنان سودی بر روی اجناس نکشن و روال طبیعی و یا متناسب باشه که کالاهای داخلی رو ما خودمون هم تایید میکنیم.
بسیار ممنونم به خاطر توجهی که دارید و عنایتی که میکنید به محصولات با کیفیت داخلی خودمون، و به هر حال این فرهنگ سازی قطعا نتیجه بخش خواهد بود و ان شاءالله که مردم ما بیش از پیش توجه میکنن به حوزه تولیدات داخلی و ایران در عرصه‌های مختلف از جمله پوشاک.
آرزوی خوشبختی و تندرستی برای همه شما دارم و به خصوص برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان پوشاک و اجناس داخلی.
خدمت شما آقای محمودی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای محمودی، در حال حاضر رشته طراحی لباس در بعضی از دانشگاه‌های کشور دانشجویانی رو داره و به صورت آکادمیک به دانشجویان آموزش داده میشه. آیا در دانشگاه نحوه کارآفرینی هم به اونها آموزش داده میشه و آیا تسهیلاتی هم برای اونها در نظر گرفته میشه یا خیر؟
عرض کنم خدمتتون که بخش طراحی و حوزه طراحی شروع چرخه مد و لباسه. مد و لباس از طراحی شروع میشه، به تولید، توزیع و آسیب شناسی بازار ختم میشه.
بله.
و به مصرف کنند. پس خیلی مهمه توی چرخه مد و لباس. در کشور ما خوشبختانه چندین سال هست که بخش طراحی لباس و طراحی پارچه به شکل رسمی و علمی در مرکز علمی مثل دانشگاه الزهرا و دانشگاه شریعت آموزش داده میشه. ما یه مشکلی که داریم مربوط به مشکل حوزه طراحی لباس نیست، این یه مشکل عامه. اونم چیه؟ منی که دانشجوی دانشگاه میشم، چیزهایی رو در کتاب میخونم، ورق میزنم، یاد میگیرم که وقتی فردا میرم توی بازار و توی جامعه هدف خودم میخوام اونها رو به کار ببندم، فردی که تو بازار مطمئن باشید خیلی سنسوراش از ما قوی تره، چون با روزمرگی مردم ارتباط داره، دانش من رو به رسمیت نمیشناسه. علتش تو هر دو بخشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من حوزه طراحی لباس رو میخونم توی دانشگاه، متدها و روشهایی رو یاد میگیرم که این متدها و روشها برای تولید کننده ارزش افزوده ایجاد نمیکنه. بر مبنای برخی از اون روشها تولید لباس قیمت تمام شدهش بالای 200 تومان در میاد. این وقتی بخواد عرضه بشه میشه 400 هزار تومان مانتو. یعنی که شما بیشتر از نصف جامعه هدف خریداری خودتون رو از دست دادید. این دانشجو وقتی با یک تولید کننده میخواد تفاهمی بکنه سر تولید یکی از طرحهاش، تولید کننده طرح اون رو به رسمیت نمیشناسه، میگه طرح تو قیمت تمام شدهش خیلی بالاست، برای منی که به هر حال هزینه کردم 10 تومن گذاشتم میخوام 12 تومن بردارم صرف اقتصادی نداره. ما باید از این یه فیدبک بگیریم، بریم واکاوی کنیم سیلابس درسی رو دوباره، یعنی بر مبنای آموزش عملی و متناسب با نیازهای روز بازار بریم، به خصوص در حوزه انتخاب پارچه، در حوزه خلاقیت هایی که به شکل ما لوازم جانبی لباس ازش استفاده میکنیم، اونها رو جوری برنامه ریزی بکنیم که قیمت تمام شده بیاد پایین. به حال شما اگر رشته طراحی لباس میخونید یا برای دلتون میخونید، یعنی به بعد اقتصادش فکر نمیکنید، اون یه فضای دیگه است. شما میتونید برید تو قالب فردی، توی جغرافیای خیلی مشخص تولید لباس بکنید و به اصطلاح کار خودتون رو و اون اثر هنری خودتون رو ایجاد بکنید. اما اگر شما انتظار کارآفرینی، تولید شغل و ارزش افزوده از رشته تحصیلیتون رو دارید، باید اون رشته تحصیلی بیاد با نیازهای روز بازار که دست تولید کننده ها و تولید کننده های پوشاک کنار هم قرار بگیره. اون موقع طراحای ما میتونن خیلی راحت تر وارد عرصه حیات اجتماعی توزیع اقتصاد بشن، ورزش افزوده ایجاد بکنن. ولی همین که این رشته ها شکل گرفته، همین که طراحای تو این زمینه دارن تربیت میشن، این شروع دانش بنیان شدن حوزه طراحی لباس در کشور و خیلی اقدام میمون و مبارکیه.
آقای محمودی، آیا ما به اندازه کافی طراح داریم؟ آیا اون طراحی که ارائه میکنن پاسخگوی نیازها و سلایق جوانان و به طور کلی مردم کشور ما هست یا نه؟
بله، ما خوشبختانه تو حوزه هم تربیت طراح در قالب مراکز آکادمیک خیلی خیلی زیادن، بعض وقت اونقدر زیادن که از نیاز بازار بیشترن، مثل خیلی از رشته های دیگه.
بله،
یعنی ما تکثر طراح داریم ولی بازار کار براشون وجود نداره. از طرف دیگه این رو مفروض بگیرید که هر تولید کننده‌ای که الان کار تولید لباس انجام میده خودش به ذات یک طراح هست. علتش اینه که اگر این تولید کننده طرحی رو تولید کنه که نتونه بفروشه و ذائقه مشتری رو نشناخته باشه، این طرحش چی میشه؟ فروش نمیره. این یعنی ورشکستگی اقتصادی. این یعنی هزینه منفعت مدلش توی اقتصاد به هم نمیخونه. این یعنی ضرر. پس مطمئن باشید تمام تولید کننده های ما یا خودشون طراحن یا طراحی رو در اختیار دارن. ما به اندازه کافی طراح داریم. ما مشکل استفاده از توانمندی های طراحان رو به شکل سیستماتیک داریم، یعنی اون مسئله اصلی ماست. ولی طراحای خیلی خیلی خوبی داریم، هم در مرکز دانشگاهی که غالبا تو قالب مزون های فردی کار میکنن، و هم طراحایی که جذب چرخه تولید میشن با تولید کننده ها کار میکنن، و هم طراحایی که ما بهش میگیم تسید نالج، یعنی دانش تجربی طراحی لباس رو یاد گرفته. فردیه که 30 ساله، 20 ساله، 10 ساله توی کارگاه تولید لباس داره کار میکنه، ذائقهش رنگ رو تشخیص میده، سلیقه مشتری رو تشخیص میده، خودش نوآوری ایجاد میکنه از هم افزایی بین طرحهای موجود در بازار. کمرش رو از این طرح میگیره، سرشناس رو از اون طرح میگیره، نمیدونم یه سری از این خلاقیت ها رو کنار هم قرار میده و
تلفیق میکنه
به بازار. پس ما مشکل تو حوزه طراحی نداریم، مشکل توی تجاری سازی دستاوردهای طراحانمونه.
خیلی ممنونم آقای محمودی از توضیحات خوبتون. اجازه بدید تا با هم شنونده بخش دوم گزارش همکارم علیرضا نوری باشیم.
دوست عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم، حال شما؟
روزتون بخیر باشه.
شما ممنونم.
به عنوان یک جوان ایرانی، نظرتون در مورد طراحی لباسهای ایرانی، لباسهای تولید داخل چیه؟
این فروشگاهی که ما بیشتر اینجا خرید میکنیم و 95% از پوشاک این فروشگاه ایرانیه، بیشتر لباسهایی هم که اینجا هست طراحهای خوب ایرانی انجام دادن و کسایی که از اینجا خرید میکنن، ما هم همیشه میایم خرید میکنیم، با فاکتوری که به ما میدن میگن که تو شستشو حتی اگر خراب بشه مرجو هم میپذیرن.
یعنی کیفیت لباس ایرانی به قدری مناسب هست که حتی تضمین میشه جهت مصرف کننده.
چون لباس های خارجی میدونید که اگه دفعه ببری بشوری و خراب بشه دیگه مرجوی نمیپذیرن، چون که از یه کشور بیگانه اومده. ولی اینجا که تولید کنندش خودیه، این مرجو میپذیرن. این فروشگاه هم همینطوره، شما هر زمانی که تشریف بیارید بخرید میبینیم که تضمین میکننید. فقط مشکلی که اینجا هست تولیداتمون کمه. اگه تولیداتمون بیشتر باشه، شما الان نگاه کنید تو سنیهای تنیجری که مثلا بچه های 12-13 سالن، لباس تو بازار کمه چون کارهای ایرانی کمه، تولیدات کمه. اگه تولید تو این رده های سنی هم انجام بگیره، مشتری ها بهتر خرید میکنه. الان بیشتر مشتری ها میچرخن، مردم میچرخن به خاطر ای که لباس ایرانی با کیفیت بهتر و ارزون تر گیرشونه. لباس های خارجی فوق العاده گرونه. الان تو بازار میچرخیم، لباس های خارجی همه گرونه، واقعا هم گرونه. ولی ایرانی کیفیت بهتر و اگر تعداد تولیدات بیشتر بشه، به نظر من موفقیت تولیدات ایرانی اصلا بیشتر بشه.
پس نیاز هست که در حوزه تولید پوشاک یک مقدار تولید کنندگان ما همت بیشتری به کار ببرن که بتونن پاسخگوی نیاز بازار باشن و مردم مجبور نشن به تولیدات خارجی مراجعه کنن.
خیلی کمه ولی تقاضا بیشتر. الان شما مشتریان بپرسید، مردم بپرسید، میگن که ما اون چیزی که میخوایم بخریم کمه، گیرمون نمیاد، تنوع ندارن. تنوع واقعا کمه. من فکر کنم تو ایران طراح کم داریم. اگه طراح بیشتر بشه، طراح مدل‌ها رو مخصوصا تو زمینه بچه، شما اگه یه کاری رو الان بگیرید فصل بعد بیاید دوباره همون کار باشه نمیبرن. ولی بزرگسال اینطوری نیست، امکان داره یه پیرهنی 4 سال تنش بپوشه. ولی بچه‌ها فصل به فصل لباس‌های متنوع میخوان، سایزاشون فرق میکنه. به این خاطر من خودم ترجیح میدم که همیشه کار ایرانی بپوشم.
نکات خیلی خوبی رو بیان کردید، مثلا در بحث طراحی هم که به نظر میسه نیاز به توجه بیش از پیش هست. بسیار ممنونم از نکات ارزشمندی که بیان کردید. براتون عرض توفیق دارم.
شما ممنونم، دستتون در نکن.
با ادامه برنامه اقتصاد و فرهنگ در کنار شما هستیم و در خدمت مهمان گرامی برنامه آقای مهدی محمودی، مشاور رئیس اتحادیه کشوری صنف پوشاک. آقای محمودی، در خصوص طراحان و رشته طراحی لباس صحبت کردیم. آقای محمودی، به نظر شما مشکلات طراحان ما در حال حاضر چیه؟ آیا فضای مناسب کاری برای اونها وجود داره یا خیر؟
ببینید، تو حوزه لباس و پوشاک این که ما انتظاری داشته باشیم که برخی از رشته‌های دانشگاه این شکلی هستند که شما وقتی فارغ التحصیل میشید دولت باید زیرساختش ایجاد بکنه که شما برید اون زیرساخت کار بکنید.
بله.
رشته طراحی لباس و پوشاک این شکلی نیست. رشته طراحی لباس و پوشاک رشته ایه که شما باید ذائقه رو بشناسی، نیاز جامعه رو بشناسی، رنگ سال رو بشناسی، پارچه رو بشناسی، خودت بری طرحی بزنی که اونها دنبال شما حرکت بکنند. این اون چیزیه که واقعا خلأ دوستان ما تو حوزه طراحی لباسه. یعنی نباید انتظار داشته باشن که دولت مراکزی رو ایجاد بکنه، به اونها امکاناتی بده که اینا بتونن خلق اثر بکنن. خلق اثر بر مبنای یک حالت روحیه، بر مبنای یک فضایی که توی طراح ایجاد میشه. ما داریم مشکلاتی رو که طراحان طرحهای خیلی خیلی خوبی میزنن ولی توان تولیدش رو ندارن. بله، این یه بحث دیگه است. این که ما طرحی رو زدیم، یک لباس میانگین آماده شدنش تو حوزه مانتو برای یک طراح بین 300 هزار تومان، یعنی دیگه میانگین 300 هزار تومان هزینه است. یعنی طراح میتونه یک لباس رو بزنه، بعد برای تجاری شدنش بره و بسترهاش رو ایجاد بکنه. بعضی وقت خود طراحا دوست دارن که خودشون لباسشون رو تولید انبوه بکنن. این مشکلات خیلی خیلی زیادی داره، چون اصلا فضای تولید یک فضای کلا متفاوته با فضای طراحی. هزار جور عامل شناخته شده و ناشناخته در تولید وجود داره که قیمت رو میبره بالا. طراح خب کارش تولید نبوده، نمیتونه اینها رو انجام بده. این خب باعث میشه که طراحا نتونن خودشون وارد تولید مستقیم بشن. البته بعضی رو تونستن و موفق هم بودن. میان سراغ تولید کنندگان. یک دعوای دیرینه بین طراحا و تولید کنندگان بوده، مبنی بر این که تولید کنندگان معتقدند که طراحان طرحشون رو توی فضاهای بسته میزنن و توان تجاری شدن طرحات تو قالب تولید انبوه وجود نداره. از طرف دیگه طراحا معتقدن که نه، ما طرحمون خیلی خیلی خوبه، به تولید کننده ها میدیم، مالکیت معنویش حفظ نمیشه، تولید کننده طرح ما رو میبره تولید انبوه میکنه، سود میکنه، ولی هیچ پولی به ما نمیده. این نزاع همیشه بوده. بعضی وقتا طراح راست میگه، بعضی وقتا تولید کننده راست میگه. ما اومدیم در اتحادیه کشوری صنف پوشاک برای اولین بار بخش طراحان رو راه انداختیم با رویکرد حمایت از چرخه خلاقیت تا بازار. یعنی چی؟ طراح میتونه مراجعه بکنه به اتحادیه پوشاک، طرحش رو در قالب یک نمونه آماده باید بیاره، این طرح میاد اونجا ثبت میشه، ویژگی‌های طرح تو قالب شناسنامه طرح ثبت میشه، یک کد میخوره، تاریخ ثبت اثر، اسم طراح، مشخصات طراح روی طرح میخوره. بعد از این طرح معرفی میشه تو قالب نمایشگاهی که خود اتحادیه پوشاک، نمایشگاه دائمی که داره برگزار میکنه، به تولید کنندگان. تولید کننده ای که بعد از دعوت و فراخوان اتحادیه بیا طرح رو ببینه، تولید انبوه بکنه، حق طراح رو نداره، اتحادیه میتونه کامل باش برخورد بکنه، چون این زمان ثبت اثرش در اتحادیه مشخصه، زمان تولید اثر هم مشخصه، همه فاکتور داره و قابل پیگیریه. لذا اون مغازه توبیخ میشه، پلمپ میشه و اقدامات دیگه. لذا طراحا میتونن با طیب نفس و با آرامش طرحشون رو به اتحادیه بدن، ثبت میشه، هم مالکیت معنوی براشون ایجاد میشه و همین مشکل حمایت از طراحان برطرف میشه. تولید کننده هم دیگه خیلی درگیر، به اصطلاح البته برخی از تولید کننده هم درگیر مشکل طراح شناسایی طرح خوب و اینها رو نخواهند داشت. با مراجعه به اتحادیه میتونن طرحهای خوب رو وردارن و برای تجاری سازیش اقدام بکنن، ولی مشکل نزاع بین طراح و تولید کننده بوده. انشالله با این سیاست این برطرف میشه.
انشالله. آقای محمودی، با توجه به اینکه جمعیت زیادی از کشور ما رو قشر جوان و نوجوان تشکیل دادن و برآوردن نیازهای سلیقه اونها واقعا کار سختیه، آیا تا به حال این فکر شده که تشکل‌ها یا گرد همایی‌های با حضور خود اونها به وجود بیاد، از نظرها و پیشنهادهای اونها برای ایجاد طرحهای جدید استفاده بشه، یا خیر این امکان فراهم نشده؟
به شکل تخصصی که ما نشست‌ها و هماندیشی‌هایی رو فقط با این موضوع داشته باشیم متاسفانه انجام نشده.
بله.
ولی در قالب برگزاری نمایشگاه، ما در تمام نمایشگاهی که برگزار کردیم، در واقع نمایشگاهی که خودم مسئولیت توشون داشتم،
بله،
ما کارگاه‌های تخصصی برگزار کردیم. تو این کارگاه‌ها طراح‌های خیلی برتر که توان تولید طرح‌های خیلی خوب رو داشتن اومدن اونجا آموزش دادن، جوان‌ها جمع شدن توی برنامه‌های مختلف رسانه‌ای. ما مثلا یکی از مشکلاتمون لباس گروه سنی بین 16 تا 22 23 ساله که به نوعی گروه نوجوان هم به حساب میان، اینها هم وسط موندن به اصطلاح ما، هم بعضی وقتا مجبورن لباس گروه سنی بالاتر از خودشون رو بپوشن، بعضی وقتا مجبورن لباس گروه سنی پایین‌تر از خودشون رو بپوشن. لذا برای تک تک اینها باید اقداماتی انجام بشه، به شکل تخصصی انجام نشده متاسفانه، یک خلای بسیار بسیار جدیه. ولی خب گفتم کنار نمایشگاه‌ها برگزار شده. از طرف دیگه ما طیف وسیعی از طرفداران رو، یعنی گروه سنی که تو این محدوده که شما فرمودید داریم، یعنی یک بازار هدف بسیار بزرگ. طراحای ما هم که فارغ التحصیل میشن و وارد چرخه مد و لباس میشن، اونا هم تو این سنن. یعنی اگر بستر خوبی ایجاد بشه، اینها بتونن همدیگر رو پیدا بکنن، یک همگرایی و یک همافزایی بسیار بسیار زیادی در گروه سنی جوان و نوجوان ما در حوزه لباس و پوشاک ایجاد میشه.
متشکرم از توضیحات خوبت. شنونده برنامه اقتصاد و فرهنگ هستید. در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، آقای مهدی محمودی. آقای محمودی، با توجه به اینکه فرصت چندانی تا پایان برنامه امروز باقی نمونده، در جمع‌بندی اگر ممکنه برای ما بفرمایید که به طور کلی صنعت پوشاک به چه نحوی میتونه به صورت مفید در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشه؟ شما خودتون چه راهی رو پیشنهاد میکنید؟
ببینید، تا چندین سال پیش مد و لباس و پوشاک به عنوان یک صنعت تزئینی و یک صنعت لوکس به حساب می اومد، ولی بعد از این مدت که دیدن اقتصاد مد، اقتصاد پوشاک و اقتصاد نساجی توی ارزش افزوده، یعنی توی تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده برای کشورها خیلی جایگاه خوبی ایجاد کرد، به طوری که اقتصاد برخی از کشورها اصلا بر مبنای اقتصاد پوشاک شکل گرفت، توجه به این حوزه و به این صنعت خیلی زیاد شد. شما اگر به یونسکو، سایت رسمی یونسکو مراجعه کنید، یه ردیفی ایجاد کرده به نام کالچورال اینداستری، یعنی صنایع فرهنگی. وقتی روش کلیک میکنید جزو یکی از صنایع بالا و مزیت‌دار صنعت مد و لباس قرار گرفته. صنایع فرهنگی هم یعنی صنایعی که هم اقتصاد دارن، اصلا صنعت به اقتصاد گره میخوره، همین که این صنعت درون مایه فرهنگی داره و میتونه ارزش‌ها و نمادهای فرهنگی کشور رو خودش نشون بده. اقتصاد پوشاک در جمهوری اسلامی ایران بسیار بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. ما در استراتژی توسعه صنعتی کشور اومدیم ارزش افزوده رو بردیم روی صنایع سنگین گذاشتیم، در حالی که میتونستیم روی پوشاک بذاریم. به چند دلیل: یکی اینکه عرضه و تقاضا تو پوشاک خیلی راحت همدیگر رو پیدا میکنن، چون ایرانی ها تمایل به تنوع پوشی دارن و دوست دارن زیاد لباس بخرن، دوست دارن زیاد بپوشن. این نشان دهنده اینه که اقتصاد خیلی پویاییه. از طرف دیگه ما جامعه طراحان بسیار بسیار خوبی داریم که واقعا میدونید بخصوص در حوزه مانتو یک لباسی میشه گفت تخصصی ایرانیه.
بله.
چون تو خیلی از کشورها، حتی در کشورهای اسلامی اطراف ما، مانتو به این شکل خیلی کم ساری و جاریه. این نشون میده که یک جامعه هدف کاملا اختصاصی داریم و میتونیم رو این سرمایه گذاری بکنیم. اقتصاد دنیا هم بر مبنای مد، شما مثلا نگاه میکنید حدود 20 کانال تخصصی ما مد و لباس داریم. خب این نشون دهنده اینه که این صنعت بسیار صنعت استراتژیکیه. اما راهکار چیه؟ راهکار اینه که سیاست گذاری و نظارت فقط بر عهده دولت باشه، اجرا کلا به بخش خصوصی واگذار بشه. یک. دو، تمام چرخه مد و لباس که از طراح، تولید، توزیع، مردم و ایجاد ارتباط بین اینهاست باید به سازمان‌های صنفی واگذار بشه و اونها ورود پیدا بکنن.
ممنون و سپاسگزارم از حضورتون در چند برنامه اقتصاد و فرهنگ. امیدوارم که شنوندگان محترم برنامه اقتصاد و فرهنگ هم بهره لازم و کافی رو برده باشن. از شما خدافظی میکنم آقای محمودی. ان شاءالله که موفق باشید.
سلامت باشید.
تولیدات ایرانی باید قدرت رقابت با کالای خارجی را حفظ کنند. هر خریدار جنس ایرانی سربازی است در عرصه جنگ اقتصادی با غرب. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. خدا حافظ.
دولت و تولید. بانک ها معمولاً به دنبال سود بالا و بدون خطرند، در حالی که مصلحت اقتصادی کشور سرمایه گذاری در کسب و کارهای اشتغالزا، بلند مدت و گاهی خطرناکه. در اقتصادهای موفق دولت با تنظیم مقررات اعتبارات بانکی رو به فعالیت‌های مولد و اشتغالزا هدایت میکنه. بعضی دولت ها برای پرداخت وام به واحدهای تولیدی به بانک ها دستور میدن. یالمار شاخت به عنوان رئیس بانک مرکزی آلمان در دهه 1930 به بانک‌های این کشور دستور می‌داد در ازای مجوز عملیات بانکی از دولت به صنایعی که دولت برای کشور مفید می‌دونه وام بپردازد. تدبیر دولت برای پرداخت اجباری وام بانکی به صنایع مورد نیاز کشور به هدایت اعتباری مشهور شده. بعدها هیساتو ایشیمادا رئیس بانک مرکزی ژاپن با الهام از تجربه موفق آلمان نظام انگیزشی خاصی طراحی کرد تا بانک‌های ژاپن مجبور باشند به صنایعی که دولت صلاح می‌دونه وام بپردازند. محققا معتقدند هدایت منابع بانکی به سوی صنایع بزرگ و صادراتگرا در کنار مهار فساد و راندخاری عامل رشد اقتصادی بی سابقه ژاپن در قرن 20 بوده. بعد از ژاپن دولت‌های کره جنوبی و چین هم روش هدایت اعتباری و هدایت وام‌های بانکی به صنایع منتخب را پیش گرفتند و معجزه اقتصادی شرق آسیا را رقم زدند.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
خب عزیزان شنونده، انشالله که همچنان همراه ما باشید. از شبکه رادیویی اقتصاد تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه ها اگر نظری داشتید حتما با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و